أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر إلى معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیلی معذرم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به مجلس خودشون، به مجلس ذکر و عرض ارادت و محبت خاندان عصمت زها و صلوات الله علیهم اجمعین هست قدم نهادم. امیدواریم به برکت این محبت و ارادت و اخلاص شما عزیزان در این دقایقی که به یاد اون بزرگواران با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت نیل به قرب الهی و دستیابی به اهداف بلندی که اهل بیت برای شیعیان و محبانشون مد نظر داشتن نصیب همه ما بشه انشاءالله. بریم سراغ ادامه بحث تسلیم از کتاب مصباح الهدى و هم بخونیم و یه تعمیراتی هم داشته باشیم. صفحه 68 کتاب مصباح الهدى: باید بیابیم که در قبضه خدا هستیم و جایی بهتر از آن هم نیست. اگر به آن تن بدهی بهترین جا و اگر تن ندهی چون امکان بیرون رفتن از آن وجود ندارد بسیار سخت به تو خواهد گذشت. خب این نکته بسیار دقیق و عمیقی است که بارها پیش آمده به مناسبت‌هایی بهش اشاره کردیم که همه عالم در قبضه الهی است. از پیغمبر اکرم حدیثی نقل شده که فرمود: من خودم دیدم و از خودم شنیدم این حقیقت رو که همه خلق تو قبضه خدا هستن، خودم هم تو قبضه خدا هستم. این رو دیدم و از اونجا هیچ جایی در واقع بهتر و نیکوتر وجود ندارد. همه ی عالم در قبضه خدا هست. قبضه هم میدونه دیگه، وقتی مشت رو آدم میبنده بهش میگن قبضه. یه وقت دست شما بازه، یه چیزی تو دستتونه، ممکنه این از دستتون بیفته بیرون بریزه، اما وقتی مشت میکنید یه اون چیز راه در واقع بیرون رفتن هم نداره. همه ی عالم در قبضه ی الهی است. خب این نکته رو اگر توجه کنیم، حالا اگر این قبضه رو دوست بداریم، یعنی کسی معرفت پیدا کنه، حالا که همه شؤونات ما تحت اراده حق متعاله و کوچکترین چیزی جز به اراده الهی در مورد ما واقع نمی شود، حالا اگر دوست بداریم این قبضه رو، یعنی اون کسی که صاحب این قبضه است رو دوست بداریم، چقدر دوست داشتنی؟ یعنی وقتی یه عاشق میره تو منزل معشوق و بعد خبردار میشه که در خونه معشوق رو قفل کردن، بستن، هیچ راهی برای بیرون رفتن از خونه معشوق نیست برای عاشق، یه عاشق چقدر کیف میکنه، خیالش راحت میشه که دیگه همیشه پلو معشوق بشه، چقدر لذت بخشه برایش بودن در کنار معشوق و من. اما از اون طرف هم بگیم دیگه، وقتی که آدم یک کسی رو دوستش نداره، ازش منزجره، حالا اگر او رو با یه همچین کسی بکنن توی خونه ای و در اون خونه رو بگن بسته شد دیگه در باز نمیشه، چقدر سخت به او خواهد گذشت، هر ثانیه او در واقع شکنجه هست براش. او را صحبت ناجنس عذابی علی. حالا داستان اینه، اگر آدم با خدا رفیق باشه، خدا رو دوست بده، حبت نسبت به خدا داشته باشه، والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که مؤمنند محبتشون در اوج شدت هست نسبت به خدا، که حالا این اشد حبا رو ما فارسی زبونا تعبیر به عشق ازش میکنه، عربا هم تعبیر به عشق میکنه، عشق واژه عربی اصلا، محبت شدید رو تعبیر به عشق میکنه. من حالا واژه عشق یا خود قرآن به کار نرفته، بعضا تو بعضی از احادیث و روایات از زبان معصومین نقش شده واژه عشق، کمان که راجب همین داستان کربلای ابو عبدالله الحسین علیه السلام میدونید که سفرها امیرالمومنین در زمان حکومتش با اصحابشون عبور میکردن از سرزمین کربلا، حضرت ایستاد، حال حضرت رو متعلق شد، اصحاب سوال کردن یا امیرالمومنین چیه این سرزمین که شما رو اینجوری حالتون منقلب شده؟ حضرت فرمود هاوا مسار عشاق، اینجا قتلگاه عاشقان. یکی از جاهایی که تو روایات تعبیر عشق داریم از معصومین همینجا است، واجبه حالا این تعبیر عشاق به اصحاب و اهل بیت میخوره، به خود ابا عبدالله نمیخوره به نظر، یعنی نه عاشقان ابا عبدالله هم تو اونجا شدید میشه. حالا چرا اینو میگم؟ انشالله تو بحث محبت رسیدیم اینجا بازش میکنم که چرا راجع به خود معصومین تعبیر عشق به کار نرم. حالا ایه حال یکی از مواردش اینجاست، یا راجع به عبادت قبلا عرض کردم خدمتون حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که حضرت فرمود افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسی که عاشق عبادت است. تو برخی از احادیث تعبیر عشق وجود داره ولی تو آیات قرآن تعبیر عشق نیست، همون تعبیر اشد و حبن هست، یعنی محبتشون در اوج شدته که همون عشق. خب حالا کسی اگر راستی اینجوری عاشق خدا بود، خب وقتی فهمید این دیگه تو چنگ خدا، هیچ راه بیرون رفتن از خدا نداره، هیچ راه جدا شدن از خدا نداره، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تو دعای حمیل ولا یمکن الفرار من حکومت، هیچ راه فراری، هیچ راه خروجی وجود نداره. خب این وقتی عاشق خدا بود چقدر کیف میکنه از این خبر که هیچ وقت از این معشوق دیگه من جدا نمیشم، اصلا راه جدا شدن وجود نداره، همیشه پهلوی این معشوقم هستم، همه چیزم در اختیار این معشوقه، لباسی رو میپوشم که معشوق تنم میکنه، غذایی رو میخورم که معشوق جلوم میذاره، تو خونه ای سکونت میکنم که معشوق برام تدارک دیده، مرکبی رو سوار میشم که معشوق در اختیارم قرار داده. چقدر این زندگی شیرینه، شیرین تر از این دیگه اصلا قابل تصوره؟ کسی اگه بفهمه تو قبضه خداست و خدا رو هم دوست داره چقدر براش لذیذ و شیرینه. اما خدای ناکرده اگر اون طرف قضیه باشه، یعنی چی؟ یعنی میونش با خدا چه چراب باشه، خدا رو دوست نداشته باشه به خاطر جهل باشه. خدا که دوست داشتنیه، کیه که خدا رو دوست نداره؟ جاذبه محبت و عشق الهی بتونه فرار کنه، مگه اینکه کسی جاهل باشه، کسی زیبارویی که اونقدر جذابه که محال کسی یه نظر به جمالش نگاه کنه و دل به اون نوازه. گفت دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق جان کی بود پشیم. انشالله خدا این یک دیدن رو نصیب همه بکنه. توی دعای عهد میگیم که میخواییم که یک نظره به ما نصیب بشه، یک نظره یک نگاه به جمال مهدی آل محمد صلوات الله علیه و آله. اللهم ارنا الفلاح الرشيد والقربة الحميدة واكفل ناظري بالنظرة یک نگاه به جمال، کیه که بتونه یک نظر به جمال اون حضرت نگاه کنه و همه هستیش رو نوازه و تو جاذبه عشق اون بزرگوار قرار بده. خب پس فقط کی از این عشق میتونه فرار کنه؟ جاهل، کسی که کوره، کسی که نگاه نمی کنه این جماله، او فقط می تونه از جاذبه این عشق قرار بکنه.
الا هر که نگاه کرد تو جادوی اینش. پس خدا اینا کرده، بی محبتی نسبت به خدا، عداوت نسبت به خدا، اینا همش منشأش جهله، منشأش کوری چشم دله که این چشم نمیبینه. و الا این چشم دل اگر بینا باشه و ببینه، محال از جاذبه عشق الهی کسی بتونه فرار. او جمالی که همه زیبایی های عالم یک قطره از اقیانوس بیکران جمال اوست، همه زیبایی های عالم. گفت این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام، یک جلوه از این جمال مطلق الهی تو این جام این عالم که افتاد، این همه زیبایی آفرید، این همه صحنه های زیبا، چهره های زیبا، جلوه های زیبا آفرید، این یک جلوه از این جمال مطلق الهی. ما چطور ممکنه این جمالایی که یه جلوه؟ گفت چیه؟ گفت قطره خاک‌آمیز چون مجنون کند، یا جرعه خاک‌آمیز چون مجنون کند، خود بگو تا صافه او مرچون کند. یک قطره از اون خم بی نهایت جمال الهی افتاد تو عالم خاک، تازه با خاک هم آمیخته شد. این همه لیلی و مجنون و وامق و عذرا و نمیدونم خسرو و شیرین و فرهاد و شیرین و یوسف و زلیخا و این همه درست کرد، یا یک قطره از اون خم بی نهایت جمال مطلق الهی بود که افتاد تو این عالم خاک، خاک‌آمیزم شد، تازه این همه جذبه عشق ایجاد کرد. و کسی به اون خم صاف و ناب خود به روز هر صاف او مرشون کنه. یک نظر در بزن میگه میتونه کسی از دام این عشق به سر در بره؟ بنابراین کوری چشم دل، نگاه نکردن به اون جمال مطلق الهی که انسان رو از اون محبت و عشق محروم میکنه، خدای ناکرده تر از عداوت در میاره. خب حالا کسی که جاهله و عداوت داره عوض محبت، خب اگر کسی بگن حالا تو چنگ این خدایی هستی که اینقدر ازش متنفری، این چقدر به سخت میگذره که من هیچ راه فرار از دست این کسی که اینقدر ازش منزجرم نداره. جهنم اصلش همینه، یه میشه سخت تر بگذره که براتون عرض کردم قبلا. نه شما فرض کنید مثلا به سلمان فارسی، رضوان الله تعالی علیه، به سلمان فارسی بگن که شما توی اتاق با امیرالمومنین یک سال حق نداریم بیاییم بیرون، سلمان چجوری بشکم میزنه و کیف میکنه، چی لذتی میبره. اما از اون بعد اگر مثلا به همون دومی به اون بیان بگن که حالا تو یک سال توی خونه با امیرالمومنین باید باشی و درم قفل، دیگه نمیتونیم بریم بیرون. یه هر ثانیه بودن تو اون خونه چقدر به این دومی بد میزنه، چقدر تلخ و سخته برای که چشم دیدن امیرالمومنین رو نداره. همینه دیگه، ببینید بهشت و جهنم یه جاست. اگه تو این خونه هم سلمان رو بذارن هم دومی رو، اصلا بهشت هم که میدونی خونه امیرالمومنینه. حالا دیگه گفتیم دیگه بهش خونه امیر المؤمنین، خونه که پیش امیر المؤمنین نمیشه بهش. همه ی لذت بهشتن به این اجادن با او روز هم خانه میشه، همه ی لذتش بود. و الا میگن که بهشت بدون دوست را باید هشت، بهشت بدون دوست را باید هشت. هشت یعنی چی؟ من گذاشت دارم تو درد نمیخوره بهشت رو بدونه دوست. حالا بهشت و هشت با هم چقدر فاصله دارن؟ یه دونه به او به کیه؟ امیر المؤمنین. لذا بهشت خونه یه امیر المؤمنین. تو همین عالم هم کسی با امیر المؤمنین رفیق باشه، این عالم هم خب که همه جا خانه یاره، چه مسجد چه کنیش، کسی تو این عالمم به اون نگاه کنه، زندگی کردن همین جام بهشته. و خدای ناکرده اگر جهل باشه و عداوت باشه، و همین جام زندگی کردن براش شکنجه باشه که برسه به آخرتش هم نمیرسه.
حالا اگر انسان خدای ناکرده به دلیل جهل عداوت داشته باشه با خدا، اون وقت ببینید چقدر سخت میذاره با آدم که آدم بفهمه تو قبضه خداست و هیچ راه فرارم وجود نداره. لا یمکن الفرار منه. لذا همین جمله لا یمکن الفرار من حکومتک رو برای مؤمن که میگه، مؤمن کلی ذوق میکنه، میگه راست میگی، هیچ راه جدا شدن از خدا دیگه وجود نداره، ما همیشه با خداییم. و با معکم اینما کنتو، چی خوب ذوق میکنه. و از اون طرف کسی که جاهله، کسی که شقیه، وقتی که میفهمه لا یمکن الفرار من حکومتک، این تلخترین خبره برای، شکنجه آورترین خبره برای. در حالی که مژده میدونه، گفت در این مژده گر جان فشانم رواست که لا یمکن الفرار من حکومتک. چه خبر خوبی، چه مژده بزرگ، چه بشارت عظیم. اما از اون وقتی عداوت باشه، وقت لا یمکن الفرار من حکومتک میشه یه خبر مهلک و مهیب و ترسناک. انشالله با خدا رفیق بشین. راهش هم گفتم براتون، میگه راه رفاقت، راه دوست شدن، راه محبت، راه عشق چیه؟ یه نظر به او جمال نگاه کن، با چشم دل یک نگاه بنده. مخبرین میشه دیگه دوست نده. وقتی اینجوری نگاه کردی، همه ی عالم برات بهشته. هر جا که باشی برات نفت بخشه. وسط آتش هم بندازن تو رو مثل ابراهیم، چون خلیل الله دیگه. خلیل یعنی چی؟ یعنی دوست خالص و ناب خداست، دوستدار خداست. البته پیغمبر ما بالاتر، پیغمبر ما حبیب اللهه. حبیب یعنی چی؟ یعنی محبوب، یعنی معشوق. ابراهیم دوستدار خداست، خالص. و پیغمبر ما معشوق و محبوب خداست. خدا عاشقه بود. خیلی فاصله. ولی همین ابراهیم خلیل علیه السلام این بزرگوار رو دیدید، انداختن وسط آتش. آتش برای چی بود؟ گلستان بود. خطر بید اینجوریه دیده. انسان اگر رفیق بشه، خیلی خوش میگذره بشه به همین آنه. حالا البته پرده های پایین تر از اینم قبلا براتون گفتیم. حالا اگر هنوز عشق هم نیامده، که آدم خودش رو فراموش کنه، چون عشق که میاد دیگه عاشق خود نمیبینه. عشق یعنی فنای در معشوق. و خب وقتی عاشق خودش رو ندید، دیگه سود و زیانی هم برای خودش قائل نیست که بخواد صدقه بندازه، حساب بکنه اینجا به نفعشه یا به ضررشه. عشق که بیاد همه این بساط رو جمع میکنه. وادی تجارت غیر از وادی محبت. برخی ها تو وادی ایمان اهل تجارت هست. بعدم نیست تا قرآنم دعوت کرد. هل ادلکم الی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. به زبان تجارت صحبت کرد. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ببین به زبان تجارت صحبت کرد. که خدا جان و مال مؤمنین رو میخره، مشتریه میخره و ارتباطش دهش میده. بعدم فرمود فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم. ببینید این زبان تجارته. خدا با زبان تجارت هم صحبت کرده. منتها زبان محبت یه زبان مونده. او افق بلنده. بنابراین حالا اگر کسی به اون افق بلنده محبت و عشق نرسیده، لااقل اهل تجارته. چون که میندازه سود و زیان خودش رو حساب میکنه، خب اونم اگر حساب کنه که ما تو قبضه کسی هستیم که علم او به مصالح علم مطلقه، اوست که به درستی تشخیص میده مصلحت ما در هر لحظه چیست و خیرخواهی او هم در حق ما به شکل مطلق و نامحدوده. و پس او خیرخواه ما و خیر ما رو هم میداند، قادرم هست، قدرتش هم بی نهایته. اون چه که خیر ما رو در اون تشخیص میده و اراده داره که عملیش بکنه، توانایی عملی کردن اونم داره. پس اونچه که اراده او واقع میشه تو زندگی ما عین خیر ماست، بالاتر از او اصلا قابل تصور نیست. خب وقتی کسی خبردار شد تو قبضه یه همچین کسیه، همه امورش در اختیار یه همچین کسی، خوردنش، خوابیدنش، بیمار شدنش، سالم شدنش، والذی اضحک و ابکی والذی امات و احیا، اینا رو دید، همه چیزش دست اونه. یه همچین فرد خبیر و خیر خواهیه، خب اینم باز لم میده اونجا دیگه، خیالش تخته دیگه، که همه یه امورش تخته کسی که بهترین ها رو در مورد او به اجرا میذاره. اینم اونجا میتونه لم بده و بهش خوش بگذره، نگرانی و دغدغه خاطر نداشته باشه. اما خدای ناکرده اگر آدم جاهل باشه نسبت به خدا، نداند که خبزه خداست، یا بداند در قبضه خداست ولی معرفت نسبت به خدا نداشته باشه، خب اونجاست که دغدغه خاطر داره، نگرانی داره، وای چی میشه، چه اتفاقی میفته، چی پیش میاد، دیگه اونجا آرامشی برای اون نداره. انشالله اگر خدا عشق و محبت خودش رو به برکت اهل بیت نصیب ما کرده که یه خیالمون راحت، تنگ تموم گذاشته، اگرم نه لااقل اهل تجارت باشیم و اینجوری محاسبه کنیم و خیال خودمون رو راحت کنیم. این همه دغدغه خاطر و اضطراب و حسرت و غصه و نگرانی و اینا رو دیگه از شرش بخواهش. چون مؤمن زیرک است و میداند که به هر حال اراده خداوند حاکم است، از همان اول تسلیم خاص و اراده او میشود. مؤمن زیرک، دیگران این زیرکی رو ندارن، کلی کشکی میگیرن با خدا تا بعد تن بدن. اول چی؟ خدا، خودم، فهم خودم، تشخیص خودم، زرنگی خودم، هنر خودم، در واقع اختیار خودشون که نمیدن دست خدا، خدایی که نمیشناسیمش، حتی نمیدیم چی کارت. آدم عاقل اختیار خودشو دست فرد ناشناس که نمیده که، اینا تون عاقلا اختیار خودشون دست خدایی که نشناختنش نمیده. دقت کردیم؟ و چیکار میکنن؟ شروع میکنن کشی گرفتن با خدا. خدا چیزی رو اراده میکنه، اینا خلاف او رو اراده میکنن، با خدا کشی میکنن. اینقدر تو کشتی زمین میخورن تا از نفس میفتن، از نفس که افتادن روشون که هم شد دیگه، خلاصه منم اینه میزنن، اینا اون موقع تسلیم میشن. مؤمنین منتظرن گرن از اما اول میفهمه که خلاصه زور ما به خدا نمیده. پس چه کشتی گرفتنی؟ از اما اول تسلیم میشن، دستاشون میمیرن بالا، میگن آقا ما تسلیم، از اما اول تسلیم میشن. خب آدم بیاد تسلیم بشه، کلی راه داره ها، کلی با خدا کشتی میگیره. نگرفتیم هممون با خدا کشتی؟ چقدر با چیزایی که خدا مقدر کرده بود هم ندادیم و هی تقلا کردیم که یه چیز دیگه که خودمون عوض کردیم بشه و نشد. الحمدلله هم که نشد، اون که خدا مقدر کرده بود او درست. اما تا ما بیاییم تسلیم بشیم کلی زمان برد، کلی با خدا خلاصه دعوا کردیم، جنگیدیم، لشکرکشی کردیم، فلان این حرفا، تا بیاییم تسلیم خدا بشیم خیلی راه داشت. ما تا مؤمن چون زیره که همون اول دستاشو میذاره بردن، میگه ما تسلیم، حالا خیلی هم هنر نکرده، حالا تسلیمه. یه وقت آدم زورش میرسه به یه کسی و باش کشتی نمیگیره، یه وقت بابا زورش نمیرسه، حالا تسلیمم نبود چه، خیلی کاری ازت برداریم، حالا میخواستی تسلیمم نشی، گفت روغن چراغ ریخته رو نزد امامزاده کرد، این روغن چراغی که ریخ حالا تو نزد امامزاده هم نمیکردی، استفاده دیگری برای تو نداشت، زورت به خدا نرسید گفتی تسلیم. خیلی هنر کردی راست راستی، واقعا که شما اومدی تسلیم خدا شدی، واقعا باید به شما یه تاج افتخار داد که مثلا جلو خدا وای نستید. حالا اگه حال مومن چون زیرکه، اگه همون اول دستشو میبره بالا، میگه تسلیم. دیگران نه، دیگران با خدا کشتی، در حدیث قدسی آمده است یا داوود ارید و ترید ولا یکون الا ما ارید فإن اسلمت لما ارید اعطیت کما ترید و ان لم تسلم لما ارید اتعبت کفی ما ترید ثم لا یکون الا ما ارید. خدای متعال حدیث قدسی میدونید یه حدیث قدسی وحی الهی است. متا فرقش با آیات قرآن در اینه که آیات قرآن علاوه بر اینکه کلام الله اعجاز هم هست، یعنی معجزه هم هست، اما حدیث قدسی معجزه نیست، اما کلام خداست. مثل کتاب‌های آسمانی پیامبران قبل که معجزه اون پیامبران کتاب آسمانیشون نبود. تورات معجزه حضرت موسی نبود، انجیل معجزه حضرت عیسی نبود، صحف معجزه از ابراهیم نبود. اینا معجزاتشون چیزای دیگه‌ای بود. از موسی ید بیضا داشت، عصای اژدها شونده داشت، از عیسی مرده زنده می‌کرد، بیمارهای لاعلاج رو درمان می‌کرد. معجزاتشون نبود. کتاب آسمانیش معجزش نبود، پیام الهی بود. حدیث قدسی هم مثل مطالب انجیل، مطالب تورات، مثل ایناست که معجزه نیست اما کلام الله. حالا تو این حدیث قدسی آمده که خدای متعال به داوود پیغمبر وحی کرد که ای داوود من چیزی را اراده میکنم و تو هم چیزی را قصد میکنی. مثلا من اراده کردم که تو مثلا فقیر بشی، تو اراده میکنی که پولدار بشی. حالا بعضی هم بعدها سلیقه‌شون عوض میشه. گاهی اوقات خدا اراده کرده اینا ثروتمند بشن، اینا طالب فقرن. حالا هر دو طرفش هست. متعقل که آدم هنوز تو عالم طبیعت اسیره، بیشتر دلش میخواد پولدار باشه، سالم باشه، قدرت داشته باشه، اینا رو میخواد. بعدها سلیقش عوض میشه، بعدا دنبال فقر میگرده، دنبال ضعف میگرده، عجز میگرده، دنبال اینا میگرده. انشالله البته دنبالش کنیم نگردیم، چشممون به اون باشه که خدا میده. هیچ خواسته ای از خودمون نداشته باشیم. گفت من از درمان و درد و بست و هجران پسندم اون چرا جانان پسندم. اون خونه سوم بزرگه، اون خونه اهل بیت اون سوم. شنیدید دیگه، عرض کردم قبلا در اون که جابر بن عبدالله انصاری، این صحابه بزرگوار پیغمبر اکرم، رسید اواخر عمرش ظاهرا خدمت امام سجاد یا خدمت امام باقر، یکی از این دو تا بزرگوار، حضرت ازش سوال کردن که در چه حالی. عرض کرد گمن رسول الله در حالی هستم که بیماری رو از سلامتی، فقر رو از ثروت، رنج رو از راحتی، بر سال اینا بیشتر دوست می‌دارم. این همون سلیقه دوم هم که سلیقش عوض شده، از اهل طبیعت تغییر کرده. متعذب بهش فرمودن که ولی جابر ما اینجوری نیستیم. ما یهو یکی خود این پیر مرد کهن سال صحابه رسول الله حتی بگرد نرسله، پس شما اهل بیت چیزی هستیم؟ حضرت هم در نه، ما از خودمون سلیقه نیستیم. هر چه خدا مقدر کنه همون نیست میدونیم. ثروت رو مقدر کرد، ثروت رو دوست داریم. فقر رو مقدر کرد، فقر رو دوست داریم. ما از خودمون سلیقه علاقه دهی نداریم. الان یه حال خدای متعال فرموده ای داوود من که خدا هستم چیزی رو اراده کردم برای تو و تو که بنده من هستی به چیز دیگر رو قصد میکنی و واقع نخواهد شد مگر آنچه که من اراده کردم. همونی که من خدا اراده کردم همون واقع میشه. پس اگر به آنچه من اراده کرده ام تسلیم شوی و تن بدهی، هر آنچه را اراده کنی به تو میدهم. و اگر به آنچه من اراده کرده ام تسلیم نشوی، یعنی بری دنبال همونی که خودت خواست، بجنگی با ماشی بزنی، تو را در راه آنچه اراده کرده ای به تعب و سختی میفکنم و سپس واقع نخواهد شد مگر آنچه من اراده کردم. یعنی چی؟ یعنی خدا اراده کرد فرض کن تو فقیر باشی، تو اراده ثروت کرد، او اراده ثروت کرد، یه تن نبده به مقدر الهی، چی میشه؟ میری به زمین و زمان میزنی خودتو هر جوری شده پولدار بشی. خیلی به تعب میفتی، خیلی سختی میکشی. آخر قضیم بعدی همه زورات و زدی حسابی خسته کردی خودتو، واقع نخواهد شد مگر اون چه خدا اراده کرد. یعنی آب پاکی رو این حدیث ریخته رو دست همه خلق، خلاصه کاری نیستی، یا تسلیم شد به اون چه که من برات مقدر کردم، حضیرای او بشو، تن بده به او، خب راحت بد میگذره، راحت بد میگذره، پذیرفت دیگه، تن دادی به او، خب بد راحت میگذره. حالا نکته لطیف ادامه اینه که میخونیم عبارت، و اگر تن ندی خواست تو که بر خواست خدا که فائق نمیاد که، فقط هنر این تن ندادن اینه که خودتو اذیت کردی، این همه خودتو خسته کردی، به زمین و آسمون زدی، این همه جنگیدی با خدا که بلکه مشیت تو غالب بشه بر مشیت خدا. خب معلومه مشیت عبدم که بر مشیت خدا فائق نمیاد که، فقط این تقلاهای بی خودی که کردی تو رو خسته کرد. خدا رحمت کنه آقا جولایی رو تعبیر قشنگ میکرد، میفهمید خدا نمد مالش میکنه. نمد مال بدون یعنی چی دیگه؟ قدیما بعضی ها رو که میخواستن بکشن اما میخواستن خونشون هم نریزن، چیکار میکردن؟ این سلاطین دست میدن اینو نمد مالش کنید، اینو میپیچیدن توی نمد، این نمده رو میمالیدن، چون نمد رو میخوان درست کنن. دیدین شاید بعضی جاها توی فیلم ها و اینا لاغت تلویزیون دیدید گزارش هایی که تهیه میکنن از جاهایی که نمد تولید میشه، نمد رو باید خیلی مالشش داد تا درست بشه. این آدم هم میذاشتن وسط این نمده و میمالیدن، اینه اینقدر میمالیدن اون لا میمرد، خلاصه له شدن. حالا آجا ها میفهمید که اگه تن ندی به مقدرات الهی خدا نمد مالت میکنه، یعنی اینقدر خلاصه با خودت ور میری، اینقدر کشتی میگیری، اینقدر به زمین و زمان میزنی، خودتو خسته میکنی، له میشه خلاصه خیلی قضیه. آخرش هم نمیشه مگر همونی که خدا از عقل میگه چی؟ عقل میگه تسلیم تو دیگه، حالا که اینجوریه، حالا که زور ما به خدا نمیرسه، چرا بی خودی بریم تو میدون، بریم تو گودی کشتیگیرهای قدیمی؟ خب وقتی از اول میدید که بابا زورش به طرف نمیرسه، نمیرفت تو میدون، مدعی هماوردی نمیشد. ما هم که دیگه خودمونی بسید بابا با خود پاکه نمیرسه دیگه، پس مدعی هماوردی نشیم از ما اول دست رو ببریم بالا تسلیم. حالا چرا گفت اگر تن بدی به خواسته من هر چی تو اراده کنی واقع میشه؟ یعنی خدا آیا دست از علم خودش میکشه تا به هوس این بنده جاهل میشه؟ نه. حالا رمزش چیه؟ تو ادامه این عبارت توضیح داده شد. اگر مؤمن تسلیم خواست او نشود، خدا آنقدر او را نمد مال میکند تا تسلیم شد. این که فرمود اگر به آنچه من اراده کرده ام تسلیم شوی، هر آنچه را اراده کنی به تو میدهم، به این معنی نیست که خدای عالم تابع هوسهای بنده جاهل میشود. تو این بنده جاهله، چیزایی که هوس میکنه چه بسا برایش ضرر داره، خدا خیرخواه این بنده است و میدونه چه چیزی براش نفع داره. خدا نمیاد دست از علم خودش برداره و تابع هوس این بشه، مثل یه طفل بیماری که پزشک حاذق این میدونه معالجه این بیمار مستلزم چه داروهایی چه پرهیزهایی، این بیمار رو هم خیلی دوستش داره. خب این پزشک حاذق و خیرخواه نمیاد دست از علم و دانش و تخصص و خبرویت خودش برداره و تابع هوسهای کودکانه این طفل بیمار بشه، که حالا این طفل بیمار چیزهایی رو عوض میکنه که برایش ضرر داره، اگه بخوره مریضی شدید میشه میکشد. هیچ وقت اون پزشک نمیاد دست بکشه از علم خودش و تابع هوس بشه. خدای متعال هم اینجوریه، یقینا نمیاد دست از علم خودش برداره و تابع هوسهای اون عبد بشه. پس چیه داستان رمزش؟ بلکه به این معنی که چون بنده تسلیم اراده خداوند شده است، هر چه خداوند اراده کند برای او گوارا و مطبوع خواهد بود، به نحوی که گویی خودش آن را اراده کرده است. چون وقتی آدم دست از اراده خودش برداشت، یه خودش خواستی نداشت، هر چه او اراده میکنه براش دوست داشتن، با
گفت آنچه اون خسرو کند
شیرین بود.
هر چی اون میکنه برای این دوست داشته نیست، نه اینکه علی عزو الله خدا دست از علم خودش برداشت تابع هوس این بنده شد، نه، چون این بنده دست از خواست و مشیت خودش برداشت، دیگه خواستی نداره در برابر خدا، این دیگه هر چی خدا میکنه براش دوست داشته نیست، چون محبوبشه، محبوبشه دیگه، هر چی محبوب میپسنده برای این دوست داشته. لذا مثل میمونه که خودش اراده کرده، همون چیزی که خدا اراده کرده داره جاری میشه، عین این میمونه که خودش اراده کرده، چون خیلی به کامش چیزی نمیگه براش دوست داشته نیست، عین این که خودش قبلا خواسته بود. یک سال تمام مزارع را ملخ خورد. میدونید آقای دولابی به زنون داتار نده میدونید تو همین دولاب که الان افتاده وسط شهر، ولی خب قدیم یه دهی بود بغل تهران، اونجا پدرشون زمین های کشاورزی زیادی داشتن و خود آقا کار کشاورزی میکردن. یک سال تمام مزارع را ملخ خورد و برای این که نکند با دیدن صحنه از مقدرات الهی مکدر شدم، به سر مزرعه ام هم نرفتم. اون گاهی قدر دیگه ممکنه حالا یه عبدی ببینه نمیتونه تحمل کنه، اگه بره صحنه رو ببینه خلاصه میبازه خودشو، نمیتونه تمام عیار پایداری نشون بده تو این مسیر تسلیم الهی بودن، لذا چون اینجوریه نمیره سر صحنه. حاج آقا گفتن که من نرفتم اصلا ببینم چه خبر. خبر آوردن برام که ملخ اومد تمام مزارع رو از بین برد. یکی از پیرمردهای ده به من گفت وقتی که کارها بر وفق مراد است و روی غلطک افتاده لازم نیست فکرش رو بکنی، برو بگیر بخون. معلومه دیگه وقتی مثلا زمینه کشاورزی آدم هر یه دانه شده 700 تا دونه، همه چیز بر وفق مراده، یه آدم چرا میشه فکر خیال بکنه، برو بگیر بخواب خیالت راحت بشه. وقتی هم که کارها خراب شده باز هم فکرش رو نکن و بگیر بخواب، چون وقتی هم که خراب شده ظاهرش خراب شده البته دیگه میدونید باطنش که درسته، این ملخایی که اومدن خوردن اینا جنود الهی بودن دیگه، اینا لشکریان خدا بودن، به امر الهی آمدن این مزارع رو خوردن و خدا هم که اون چی که اراده کرده که جز خیر نیست، منتها ظاهرش صورت ظاهرش با خواسته های ما با تشخیص های ما تعارض داره، خیر نمیدونی. حالا وقتی که کارها خراب شد صورت ظاهرش، باز هم فکرش رو نکنم برو بودی بخواب. چرا؟ چون فکرش رو بکنی غصه بخوری تقلا بکنی تو چه زورت نمیده که ملخا اومدن خوردن رفتم اون شد، چی میخوای حالا غصه بخوری؟ اگر اون اعتماد و حسن زن رو هم به مقدرات الهی نداری اقلش بفهم که این غصه خوردن فایده نداره، این رفیق من که افتاد مرد، حالا هزاری هم من گریبان چاک بدم برای جنازهش، این رفیق من زنده نمیشه دوباره. دقت میکنید؟ این ثروت من که آتیش گرفت سوخت، حالا اونقدر معرفت ندارم که بگم خدا این کار رو کرد و خیر من در این بود که کرد و چه خوب شد که این ثروت من سوخت رو از بین رفت، هنوز به این معرفت نرسیدم. اولش این که بفهمم که حالا من بیشنم زانوی غم به بغل بگیرم و قصه بخورم میخواد چیزی حل نمیشه که، این ثروت سوخته من که دوباره درست نمیشه که، بی خودی چرا قصه بخورم، برو بگی بخواب. دیدم راست میگوید و با مزاج من هم سازگار است. چقدر دیدم که راست میگه این پیرمرد آبادیشون با اون مزاج آجاقا که مزاج تسلیم بود، دیدم کاملا سازگار، یه خودی آدم با خدا کشتی نگیره، تسلیم مقدرات به اصطلاح کشتیگیرهای قدیمی باید پیش خدا لنگ انداخت و تسلیم شد. قدیم توی خونه ها کشتیگیرا وقتی میدیدن جلوی رقیبی تاب مقاومت ندارن لنگ مینداختن. لنگ انداختن یعنی چی؟ یعنی آقا من شکست خورده ای تو هم، زبی خورده ای تو هم، من تسلیم قبول دارم که تو دورت بیش از من. حالا حاج آقا فهمود به اصطلاح کشتی گیرای قدیمی باید پیش خدا لنگ انداخت و تسلیم شد، یعنی پیش خدا لنگ نندازیم ما. لذا شما فرمود که اگه همه ثروت دنیا را به من بدن میرم لنگ میخرم میبرم پیش خدا لنگ میبزن، میرم پیش خدا لنگ میبزن، میرم خدای زورم به تو نمیرسه. ما تسلیم باید تسلیم شد در برابر مقدر. در تعزیه ها کسی که نعش میشد خیلی وضعش خوب بود. خدیما تعزیه بود دیگه، روزای عاشورا و تاسوعا اینا تعزیه را میفتاد. الان هم حالا دیگه تبدیل شده بیشتر به کارهای هنری و نمایشی، دیگه نمیدونم مراکز هنری و اینا تعزیه برگزار میکنن. بعضی از شهرها بود، بعضی از در واقع مناطق سنتی تر بعضا حالا این گروه های تعزیه هستن. خب یکی شایم رو میشدی که امام حسین میشدی که خودی میشدی که از عباس میشدی که علی اکبر میشدی که نمیدونم حروله میشد. بالاخره داستان کربلا رو به نمایش در میآوردن. خب تو این کسایی که هر کدوم یه نقشی داشتن، بعضی از این کسایی هم که تو این تعزیه ایفای نقش میکردن، اینا تبدیل شدن به نعش، نقش نعش رو بازی میکردن. یعنی جنازه افرادی که تو کاردار کشته شده بودن، خب این نعش ها رو هم چکار میکردن؟ مثلا تابوت روی تخت چوبی میذاشتن و قدوش خودشون رو میبردن این برون برد تو این تعزیه. لذا در تعزیه ها چیزی که نعش میشد خیلی وضعش خوب، چون زحمتی نمیکشید و کاری نمیکرد. دیگران شمشیر میزدن، رجز میخوندن، کلی زحمت باید میکشیدن، عرق میریختن، چون زحمتی نمیکشید و کاری نمیکرد. دیگران او رو روی دوش میبردن، او هم از بالا همه رو تماشا میکرد، کلی کیف میکرد. تو دوش مردم زحمت راه رفتن و پیاده روی هم نمیکشید، از بالا همه رو تماشا میکرد، کل تعزیه رو تماشا میکرد. در دستگاه خدا خوب است انسان نعش بشه، نعش بشه، یعنی تو دست خدا تسکین باشه، نعش بشه. المؤمن کالمیت بین یدی الغسار، مؤمن مثل جنازه مرده است بین دو دست مردشو. چیزی دیگه جنازه مرده بین دو دست مردشو که هیچ نقشی از خودش ایفا نمیکنه. مردشو برش میداره، این بر میذارتش، اون بر میذارتش، میگردونتش، میشورتش، نمیدونم کفنش میکنه. این که اظهار نظری نداره دیگه، تسلیم مطلقه. حالا مؤمن هم بین دو دست جمال و جلال الهی مثل جنازه مرده است، اینجوری تسلیم، هیچ نظریه از خودش نداره، هیچ مقاومتی نشون نمیده، پذیرای همون چیزیست که خدای متعال در مورد او داره جاری میکنه. اضافه فرمود در دستگاه خدا خوب است که انسان نعش بشه. تو هم نعش بشو ببین چه میشه، یعنی بسپر خودت رو به جریان مشیت الهی، ببین این رودخانه تو رو به کجا میبره. خدا رحمت کنه علامه حضرت او، من خسه بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل درزا. اینجوری بشو بیفت رودخانه مشیت الهی، وقت ببین تو رو به دل دریای ولایت می بره. من خسه بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل درزا. غزل قشنگی داره از ما کتاب کبیر رحمت الله. مهر خوبان دل و دین هر دو ز من یک جا افتاد، رخ شطرنج نبرد اون چه رخ زیبا افتاد. غزل قشنگی داره. و من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا بود. حالا خلاصه نعش بشه آدم دیگه، بشه خط بی سر و پایی که به سیل افتاده، این سیل مشیت الهی آدمو میبره به دریای ولایت وارد میکنه، به دریای توحید وارد میکنه. آدم تنبیه داره. حالا اینجا من بگم یه پرانتز باز کنم که باز دوباره بحثای گذشتمون رو یادمون نره، چون بحثایی رو ما کردیم عزیزانی هست اونا رو نشنیدن، ممکنه درست تمام عیار بحث
رو متوجه نشن. باز توی پرانتز یه تذکر بدیم، تسلیم دو بُعد داره. یکی تسلیم در برابر مقدرات تکوینی الهی، یعنی اون چه خدای متعال مقدر کرده تو زندگی شما اتفاق بیفته، آدم تسلیم هر چی خدا بشا برد رو قدیر آورده. یه تسلیمه، یکم تسلیم در برابر مقدرات تشریعی الهی. یعنی چی؟ یعنی اون عوامری رو هم که خدا کرده که چی کار بکن تو زندگی، اگه ثروتمندت کردم چی کار کن، اگر فقیرت کردم چی کار کن، اگه به قدرت رسیدی چی کار کن، اگه از قدرت پایینت کشیدن چی کار کن، اگه شهرت پیدا کردی و محبوبیت چی کار کن، اگر گمنام شدی و در یه گوشه ای تک افتادی چه بکن، هر چی که تو زندگی ما ممکنه پیش بیاد رو خدا در قالب دستورات دینی از طریق وحی به زبان پیامبر و اهل بیتش برای ما مشخص کرده. تسلیم در برابر مقدرات تشریع الهی هم باید بود، یعنی اون اتفاقی که پیش اومد او رو پذیرا شد و بعد رفتاری که در برابر این اتفاق از خودمون نشون میدیم هم باید طبق همون دستورالعمل الهی باشه. تسلیم در برابر مقدرات تشریع الهی، لذا نشدن به معنای بیعملی نیست دار که بگیم اگه اینجوریه پس دیگه هیچ نریم کار کنیم، هرچی خدا پیش آورد تغییرمون کرد تغییریم، اگر ثروتمندمون کرد ثروتمندیم. نه، شما اون چی که خدا پیش آورد رو پذیرا بشو، بعدم نگاه کن ببین خدا گفته تو این شرایطی که من برات پیش آوردم چجوری رفتار بکن، همون جوری رفتار بکن. اون رفتار به دلیل پذیران نبودن شرایطی که برات پیش اومده نباید باشه ها. یعنی یه وقت خدا منو فقیرم کرده، من این فقره برام تلخه، گلومو گرفته داره خفم میکنه، به شدت دارم رنج میکشم، برای اینکه خودم رو خلاص کنم از اون چیزی که خدا پیش آورده میرم تلاش اقتصادی میکنم. اما یه وقت نه، اون فقری که خدا پیش آورده رو پذیرا هستم، اصلا من برام تلخ نیست، به گوارایی و شیرینی میپذیرمش. پس الان دیگه انگیزه نفسانی برای جنگیدن با این فقر من ندارم. چیز بدی که نبود، چیزی که محبوب من پیش آورد میگه میشه بد باشه، چیزی که خدای علیم و رحمان و رحیم و قادر و قدیر پیش آورد میگه میتونه بد باشه. نه، چیز خیلی خوبی هم هست، پذیرای این هستم، قطعا من در این شرایط برای رشد و تعالی نیازمند به قرار گرفتن در موقعیت فقر بودم و خدا این فقر رو پیش آورد، چقدر خوب. اما حالا که هیچ انگیزه نفسانی و شخصی برای جنگیدن با این فقر ندارم، حالا نگاه میکنم ببینم خدا گفته اگر فقیرت کردم چه جوری رفتار کنم، همون جوری که خدا دستور داده اون جوری رفتار کنم. اینم بعد دوم تسلیم، بعد دوم بیعملی نیست، رفتار طبق نسخه الهی است، منتها نه به قصد جنگیدن با مقدرات الهی، بلکه به قصد فرمانبری از اوامر الهی. دقت کردیم؟ پس میگیم نعشو، نه اینکه دیگه از فردا دیگه دست بکش از کار و تلاش و مبارزه و نه، اگه یه ظالمی رو خدا سر راه قرار داد و اون ظالم اذیتت کرد، اون اذیت تو رو به یأس و افسردگی و خودکشی و امثال یرفان نکشونه. یقین کن که این ظالمه رو خدا سر راهت قرار بده و رشد تو در این بوده که چنین ظالمی سر راهت قرار بگیره و این اذیت رو بکنه. پس اتفاقا چه خوب که هم دیگه کسی سر راه من قرار گرفته، پس چرا من غصه‌دار بشم؟ چرا ناراحت بشم؟ چرا مایوس بشم؟ چرا افسرده بشم؟ نه، خیلی هم خوشحالم که اون چیزی که لازمه رشد و تعالی و تکامل من بوده خدا پیش آورد. خب این 50% نهش میدن. 50% دومش چیه؟ ببین، چون این وجود این رو من نافع برای خودم میدونم و این ظلمی که این ظالم داره به من میکنه، اذیتی که این ظالم به من میکنه رو اصلا من فعل او نمیدونم، فعل خدا میدونم. میگم خدا مصلحت میدونست که تو این موقعیت یه همچین فشاری به من وارد بشه و اون فشار رو خدا به دست این ظالم داره به من وارد میکنه. پس اولا این ظالم کاری نیست، خدا داره این فشار رو وارد میکنه.
ثانیا این فشاره چیز بدی نیست، باعث رشد و تعالی منه. پس من چه کینه شخصی پیدا کنم نسبت به این ظالم؟ میگه این کاره دیه، میگه اون کاری که داره میشه بده، هیچ کینه نسبت به این ظالم ندارم. لذا ذره انگیزه نفسانی برای این که برم دقیق دلی خالی کنم سر این ظالم وجود نداره. درست شو؟ حالا 50% دومه تصمیم. حالا نگاه میکنم ببینم خدا گفته اگه یه ظالمی رو به رود قرار گرفت با این ظالم چی روی رفتار؟ ببینم خدا گفته برو با ظالم بجنگ، سکوت نکن، تمکین نکن، تملق و چاپلوسی اون ظالم رو نگو، تن به ظلم اون نده، انزلام نداشته باش، ظلم تذیر نباش، ظلم ستیز باش. ببینید حالا میرم با این ظالمه میجنگم، نمیرم با ظالمه بجنگم که دقیق دلی خالی کنم سرش را. من چه دقیق دلی با این دارم؟ میگه این کاری کرده، خدا کرد. میگه اون کاری که شد بد بود، خیر من بود. پس هیچ انگیزه نفسانی و شخصی برای این که برم با این ظالمه بجنگم ندارم، هیچ دلخوری هم داشت ندارم. منتها چون تسلیم عوامر تشریع الهی هم و امر تشریع الهی هم به این تعلق گرفت که با ظالم به جنگ میرم میجنگم، تو این جنگیدن هم یک ذره انگیزه نفسانی نیست. جهاد فی سبیل الله اینه، جهاد برای خدا، نه جهاد برای دقیق دلی خالی کردن، نه جهاد برای این که حق ما خورده میخوام برم ازش پس بگیرم، از حلقومش بگشم بیرون. اینا که جهاد فی سبیل الله نیست. جهاد فی سبیل الله جهادیه که فقط چون خدا گفته و الا هیچ انگیزه شخصی ندارم برای درگیر، فقط چون خدا گفته میرم درگیر باشم. این اون 50% دوم نهشه میدن. اینا گفتم چون نگران بودم واقعا که بعضی از عزیزانی که بحثای گذشته ما رو نشنیدن یه حرفا براشون درست جا نیفته و یا انکار بکنن تو ذهنشون، یا اینکه نه برن از فردا دست از کار و تلاش و فعالیت و اینا بکشن. هر دوی اونا اشتباهه، درستش همین است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آیه قرآن، و جز اندکی از علم به شما داده نشده است. خدای متعال فرمود از علم جز اندکی به شما بشر مخلوقات داده نشده. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. باز این هم آیه قرآن، خدا فرمود هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در نزد ماست و پیش خداست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و از اون خزانه ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه معین و مشخص نیست. اصل سرچشمش پیش ماست و خزانش منبعش پیش ماست، به یه اندازه معینی از او رو نازل و چیزی نیست مگر اینکه خزانه هایش نزد ماست و جز به اندازه معینی آن را نازل نمی. خب حالا که علم نداریم پس هرچه خدا کرد صابر باشه، چون او میداند و خود ما نمیدانیم که چه چیزی برای ما خوب است. اگر پرده کنار رود و به حقایق واقف شویم، بیش از آنچه برای دعاهایی که خدا اجابت کرد شاکریم، برای دعاهایی که اجابت نکرد شاکر می شویم. این اون خواسته ها، اون آرزوهایی رو که خدا عملی نکرد اگه پی ببریم حقایق رو، بیشتر از اونچه که آرزوهایی که عملی کرد شاکر خدا هستیم، بیشترش برای اینایی که عملی نکرد شاکر میشیم. چون میفهمیم اگر آن دعاها را اجابت کرده بود چه بلایی به سر خود آورده بود. این همون بچه مریضه دیگه، بچه 4-5 ساله که حوس پفک و بستنی و شکلات و چیپس و از یه حرفا کرده و اگه بهش بدن بخوره میمیره. اگر معرفت پیدا کنه، فهم پیدا کنه که این آقای دکتر که این چیزا رو بهش نداد، این حبت کرد، التماس هم کرد، دکتر گفت ندین به این مریض، اگر این بچه به اون معرفت و فهم برسه که اگر اینا رو داده بودن بهش این از شدت بیماری میمرد، خب این چقدر ممنون اون پزشک خواهد شد، قربون دستت که ندادی، هر چه من التماس کردم، گریه کردم، لابه کردم که اینا رو به من بده، قربون دستت که به من ندادی، چقدر کار خوبی کرد. او چیزایی که من عوض کردم و دادی، البته دادی چون اون چیزا به نفعم بود، ممنونت هستم، اما برای این چیزایی که عوض کردم و ندادی بیشتر ممنونت هستم، هزاران برابر. حالا عبدم اینجوریه، وقتی پی ببره که اون آرزوهایی که داشت و خدا اون آرزوها رو عملی نکرد، هر چی هم این گریه کرد، التماس کرد، دعا کرد، نذر کرد، دعای توسل خون، نماز حاجت خون، دخیل به امامزاده، بعد سفره نمیدونم از دعباس انداخ، از این چیزا دیگه که حالا من خیلیشم بلد نیستم، بعضی خیلی ماشاءالله دیگه همه فن حریف من تو جنگیدن با خدا اونقدر من بلیاد نگرفتم، می جنگن همچی با خدا که بالاخره یه جلو خدا از خدا در بیارن، دعایی با تلسی با ذکری با صفری با این به هر قیمتی شده یه جلو خدا رو تشمیق اراده خودشون، البته میدونم درشون هم نمیرسه آخرشون، ولی خب اگر معرفت پیدا میکرد و پیدا بکنه که این همین چیزی که اینقدر این فشار آورد برای اینکه خدا او رو عملی کنه، این اگر خدا تن داده بود و عملی کرده بود خواسته این رو، چه بلایی به سرش آمده بود، این چقدر ممنون خدا میشه که قربون دستت خدا جون، چیز نکردی این آرزوی من رو عملی، اگر عملی شده بود چه بلایی سر خودم آورده بودم. حالا که اینطور است، پس بیایید با خدا توافق کنیم. توفیق یعنی توافق عبد با مولا. این که میگیم خدا توفیق بده ها، این همه طلب توفیق میکنیم، آرزو میکنیم که خدا توفیق به ما بده. توفیق یعنی چی؟ یعنی توافق عبد با مولا. عبد باید با مولا توافق کنه، عالم باید با جاهل توافق کنه، یعنی بیا تابع هوس این جاهله بشه، یا جاهل با عالم، یعنی جاهله دست از هوسش برداره و تابع تشخیص مصلحت خواهانه اون عالم بشه. کدام باید تابع دیگری شود؟ این عبدی که جاهله، خدا باید دست از تشخیص خودش برداره و بیا تابع هوس این عبد جاهل بشه. حالا که قرار توفیق پیدا کنیم، توفیق هم یعنی توافق، خدا باید دست از اون علم خودش برداره و بیا تابع جهل این عبد بشه، یا عبد باید دست از این خواسته جاهلانه و کودکانه خودش برداره و تابع مشیت و مقدرات عالمانه الهی بشه. کدوم یکی؟ پس توفیق که میخوایم یعنی همین توفیق، یعنی بریم توافق کنیم با خدا، یه همه مقاومت و ایستادگی و جنگ با اراده الهی از خودمون نشون ندیم، هم بدیم به اون چی که خدا پیش میاره و مقدر میکنه. هرچه ما به خدا گفتیم او نکرد، هرچه هم خدا گفت ما نکردیم، هرچه ما به خدا گفتیم خدا نکرد، ای دعا کردیم، ای نمیدونم التماس کردیم فلان، خدا هم نکرد. چون میدیدیم چیزایی که ما داریم دعا میکنیم، این چیزایی که حبت کردیم، آرزو کردیم، دنبالش هستیم، اینا چه ضررهای بزرگی داره. لذا خدا تابع دعاهای ما نشد، تابع عوضهای ما نشد، تابع آرزوی ما نشد. پس اون برم هرچی خدا گفت ما را کردیم، هرچی خدا دستور داد تو بابا به اراده من تزمیم شد نشد، خب نمیدونم این فرمان من را اجرا کن نکرد، این حکم الهی اینه اطاعت نکردیم، عذیت کردیم، رفتیم دنبال عوضه بازی خودیم. هرچی ما به خدا گفتیم او نکرد، هرچی هم خدا گفت ما نکرد. عالم باید تابع جاهل شود یا به عقل؟ این هر دو داریم راه خودمونو میریم، خدا راه خودشو داره میره، ما راه عوض ها و آمال آرزو ها و غفلت ها و معصیت های خودمون. حالا کدوم یکی؟ اگه هم این جنگ از بین بره، صلح ایجاد بشه، حالا در آستانه نیمه شعبان هم هستیم دیگه، میلاد مصلح کل، خب این مصلح میخواد صلح ایجاد کنه،
اصل صلح چیه؟ صلح بین عبد و مولا. اصل صلحی که مصلح کل میخواد ایجاد کنه صلح بین عبد و مولا است. میخواد آدم ها رو بیاد با خدا که دارن می جنگن دیگه، با خدا دعوا دارن، عصبانی هن از دست خدا، عذبناکن به خدا. خوندم حدیثش دیگه، فرمود من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساختا. کسی که صبح کنه در حالی که از وضعیت زندگی دنیاویش محزونه، این صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناکه. آدم ها به حسابی دارن می جنگن با خدا. حافظ شعری داره، شکر آن را که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان باده مستانه دادن یا باده شکرانه دادن. صلح جهانی اینه ما. اگه بخوایم صلح تو همه عالم اتفاق بیفته همینه را. اگه همه عالم اینجوری بشن صلح تو همه عالم پیش کنه، و اگه کسی بخواد راه به مصلح پیدا کنه راهش میده، راهش اینه که صلح کنه با خدا. صلح کنه با خدا، دست از جنگیدن با خدا بردار. صلح کنه با خدا، شد آن را که میان من و او صلح بخواه. مصلح کارش همینه، امام حس ارواح ناپدا کارش همینه، میاد صلح میده. چون وقتی عبد با مولا صلح کرد دیگه با احدی هم جنگ نداره دیگه. یعنی وقتی دعوامون با خدا تموم شد دیگه با هیچ خلقی هم ما دعوایی نداریم. همه دعوایی که با خلق داریم مال اینه که به مقدرات الهی تن نداریم، به دیگران تعظیم میکنیم، اشعاف میکنیم، ظلم میکنیم، سلطه جویی میکنیم، استعمارگری میکنیم، استثمارگری میکنیم. همه اینا مال اینه که به مقدر الهی تن نداریم، با خلق خدا هم داریم میجانیم. و کسی میتونه راه و مصلح پیدا کنه که سوال کنه با خدا. کسی میخواد به امام زمان علیه السلام راه پیدا کنه، راهش رو خدا نشون بده، راهش رو که صلح کنه، صلح کنه با خدای مثلا. خدا گفت هرچه ما به خدا گفتیم او نکرد، تابع هوسهای جاهلانه ما نشد او. هرچه هم خدا گفت ما نکردیم، ما هم تابع فرمانهای عالمانه خدا نشد. حالا عالم باید تابع جاهل شود یا بعد خدای عالم بیاد تابع عبد جاهل بشه، یا این عبد جاهل دست از هوس‌ها و خواسته‌ها و منیت‌هاش برداره و بره تابع اراده خدای عالم بشه؟ عقل کدوم رو حکم می‌کنه؟ منطق کدوم رو حکم می‌کنه؟ پس باید رفت تسلیم شد. خدا عالم است و خیرخواه بنده، بنده جاهل است و خواهان هوس‌هایش که اغلب به خیر خودش نیست. با این حساب آیا نباید عبد تسلیم مقدرات الهی شود و بر تشخیص و تمایلات خودش اصرار نورزد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احزاب وقتی که کار خیلی سخت شد، چوب دستی که برای فرماندهی جنگ در دست داشتن به زمین گذاشتن و به خداوند عرضه داشتن که الهی ان شئت الا تعبد فلا تعبد. خدایا اگر خودت نمیخواهی که عبادت شوی عبادت نخواهی شد. یعنی خدایا هدف ما عمل به رضایت شماست و از خود نظریه و خواسته مستقلی نداریم. اگر مشیت به شکست ما و نابودی آیین یکتا پرستی قرار گرفته است، ما هم تسلیم. ببینید تسلیم چون یه چوب دستی عزت داشتن، فرمان می دادن مثلا حمله کنن، اینا برن این بر، اینا برن اون بر، چکا بکنن تو جنگ به تعلیمی به اصطلاحش می دن. یه چوب دستی اینجوری داشتن از رن که باش دستور میدادن، اداره میکردن، رهبری میکردن. وقتی که دیگه فشار به شدت زیاد شد و مسلمان‌ها دیگه تو آستانه شکست در هم شکستن بودن، پیغمبر اکرم هم چوب دستی رو گذاشتن تو خدا عرضه. خدایا اگه تو مشیتت به این تعلق گرفته که ما شکست بخوریم،
سپاه اسلام از پا در بیاد، دین اسلام نابود بشه، ما از خودمون نظریه خاصی نداریم که. ما میخوایم فرمان تو اجرا بشه، خواسته تو عملی بشه. حالا اگه خواسته تو به نابودی دینه، به نابودی یک تاپرستیه، دلت نمیخواد تو عبادت بشه، خب عبادت نمیشه، ما که ضرورمون نمیرسه خلاف مشیت تو عمل بکنیم، ندن و زورمون نمیرسه، اصلا نمیخواییم هم عمل بکنیم. چون یه وقت آدم زورش نمیرسه یه کاری رو بکنه، یه وقت اصلا طالب اون کارم نیست، حالا چه زورش برسه چه نرسه. خدای ما اصلا طالب این نیستیم که یه چیزی غیر مشیت تو عملی بشه، اصلا ما اومدیم به جنگ که مشیت تو رو عملی کرده بشه. ما با مشیت تو که جنگ نداریم که، ما به اصطلاح میگن کاتولیک تر از پاپ که نیستیم که، کاسه داغ‌تر از آش که نیستیم که. اون بعضی وقتا ما ها کاسه داغ‌تر از آش میشیم، یه دیگه پند مشیت الهی نمیدیم. اراده خدا به یه چیزی تن رو گرفته، احساس وظیفه و احساس مسئولیت ما نمیذاره تن بدیم. میگیم نه چی میگه این چی میشه، باید ما به هر قیمتی شده باید فلان کارو بکنیم، نمیشه سپاه اسلام باید پیروز بشه به هر قیمتی شده. این به هر قیمتی شده یعنی چی؟ یعنی جنگیدن ما مشروعیت خدا، نه به هر قیمتی، نه به هر قیمتی، نه قیمت جنگیدن با خدا و فرمان خدا رو زیر پا گذاشتن و معصیت کردن و ظلم کردن. چی سپاه اسلام پیروز بشه؟ کی بود؟ کی هم چی پیروزی رو خدا طالبه؟ لذا باید تسلیم شده، هم داد به اون چه که خدای متعال مقدر کرده. انشالله امیدواریم که این روح تسلیم و این روح صلح با خدای متعال به برکت موجود نیمه این ماه مصلح کل عالم حضرت بقیت الله هم با منافدا بر همه ما حاکم بشه. این روح تسلیم، این روح صلح با خدای متعال و پذیرا شدن مقدرات الهی ان شاء الله. خوب یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی